دقیقاً. تایید فرمایش شما، من دو تا نکته رو تفکیک میکنم. مطلب اول این هستش که ما اگر قواعد و ساختار مشاغل خانگی مد نظر اون باشه که خانواده درگیرش بشه، در کوچکترین فضا قابل بهره برداری باشه، با کمترین زمان قابلیت دریافت ثمره داشته باشه، در کوتاه‌ترین مدت قابل عرضه به بازار هدف بشه، اگر همه این قواعد رو ما بخوایم راجع به حرف بزنیم که درست هم هست، ما در یک چارچوب محدود در ارائه قرار میگیریم. ولی موقعی که کار از فضای توسعه قرار میگیره، قاعدتا باید مطابق قواعد توسعه عمل بشه راجبش. دغدغه حالا تصمیم گیران و تصمیم سازان عزیزمون در بخش دولت همیشه، حداقل تو این 7 8 10 سالی که ما درگیر بودیم راجع به این حوزه، تو همین بخشه که اگر مشاغل خانگی رو همون ریل عمل بکنه، اما اگه قرار توسعه پیدا بکنه باید تبعیت بشه. مطلب دوم که عرض میکنم این هستش که ببینید، ما در حال حاضر انجمن ها و انجیو ها، سی بی او ها، حتی خیریه های ما وارد بحث مثلا تولیدات شدن و این چیز بدی نیست، خوبه. به هر حال شرایط اقتصادی مملکت ایجاب میکرده که ما همه ی فرصت ها و ظرفیت ها اون استفاده بکنیم، یعنی در فضای بحران یک کاری جزی نمیشه کرد. اما پیشنهادی که ما همواره به دوستانمون داشتیم و خودمون در قالب اتاق تعاون ایران در کمیسیون‌های تخصصی، به خصوص در کمیسیون بانوان و مسئولیت اجتماعی راجبش خیلی کار کردیم و رسیدیم به بحث شبکه تعاون تجارت، دلیلش دقیقاً این خلأ بوده. خلأ دریافت آموزش‌های تخصصی و رسوندن مبحث هسته مرکزی اون کسب و کار به یک نقطه قوت و تثبیت و توسعه، که من حالا مبحث تبلیغ یک ساختار حقوقی نیست، مبحث دقیقاً تشریح و تحلیل یک فضای کسب و کار سیف و امن هستش. در قالب تعاونی ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی کوچکی که میتواند اون در شغل خانگی رو، شغل محلی رو، منطقه‌ای رو، همون کانون کوچک اقتصادی رو تبدیل به یک کانون توسعه یافته چارچوب قانونمند در حقیقت داشته باشه و تبدیلش بکنه، ما از تعاونی های محلی، تعاونی های پشتیبان، به خصوص در نقاط استان های مرزیمون به شدت داریم حمایت میکنیم، یعنی داریم تبلیغ و توسعه این مبحث رو گذاشتیم تو دستور کار خودمون. چرا؟ چون شما موقعی یک روستا رو که فقط در قالب روستای خودش میتونه یه سری محصولات رو تولید بکنه، یه سری قالب فنی و یه سری اطلاعات محدود مهارتی برای خودش داره، از فضای تجربه سینه به سینه خودش بهش رسیده، اگر یک بار ما بخوایم بندازیمش تو یک داستان مهیب توسعه، قاعدتا استقبال نمیشه. استقبال هم بشه با شدت، در حقیقت چرخ چهارچوبی رو ما ساختیم که میخوایم که
در واقع شما این تیکر رو دارید میدید به اهل فنش.
دقیقاً
اهل فنش بیان این چهارچوب رو ایجاد بکنن
و تا این اتفاق نیفته.
نکته تاوانی هم اینه که به هر حال همه اونا میتونن واردش بشن، سهامش رو داشته باشن و عملا حالا اون مسائل اقتصادی، این در واقع راه حلیه که تقریبا الان شما دارید بهش اشاره میکنید برای برون رفت از اون موضوع.
دقیقاً.
که یه دفعه نیان با یه موضوعی مواجه شن، یه دفعه تا شاید ولش کنن، اصلا بگن که نه ما خسارو رو نخواستیم، اصلا بر میگردیم.
دوچار افول نباید شد، یعنی ما با بزرگنمایی نتیجه، ما متاسفانه اشکالی که الان برامون خیلی خیلی آسیب درست کرده، بزرگنمایی زود هنگام نتیجه از بخش مشاغل خانگی باعث یک ولع و طمع و یک اخفال ذهنی توی بحث توسعه میشه که باید جلوی اون رو گرفت. چطور؟ با یه قالب فنی.
بسیار متشکرم. 301035 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 2786-1035 هم شماره گویای رادیو گفتگو. تلفن بشنویم، برمیگردیم.
اینجا ضرب سکه است.
سلام خدمت مجریان عزیز برنامه، کارشناس برنامه، انشاءالله که زمستون خوبی داشته باشیم. واقعیت این که سوالم اینه که من فکر کنم ما صنایع دستی خیلی خوبی داریم که در زمره مشاغل خانگی محسوب میشه و فکر کنم میشه اینها گسترش داد، بتونیم حتی ما صادر کنیم. آیا دولت در این زمینه کارهایی کرده یا اقداماتی میشه انجام داد که این پیشرفت بکنه؟ ممنون شما کارشناس در این زمینه توضیح بدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ممنون از برنامه خوبتون. سوال من اینه که من تو منزل دارم کار خونگی انجام میدم، جزء مشاغل خونگی هستش. خب چجوری میتونم اینو وسعت بدم تا بتونم این محصولی که عرضه میکنم و به صورت صادراتی در بیارم و پیشرفت کنم تو این عرضه؟ ممنون میشم.
خب خیلی ممنون و متشکر از همراهی شما. سوال یک و دو رو میذاریم برای آقای مولایی چون میخوان در موردش صحبت کنن. آقای مهندس بفرمایید.
خواهش میکنم. در ارتباط با سوال اول که دولت چه کارهایی کرده، من یک در واقع رجوع میکنم به مستندات قانونی که در این حوزه هستش. ما با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که توسط دستگاه‌های مرتبط در واقع داده شده و اصل 28 و 43 قانون اساسی در واقع حوزه و توسعه شغل خانگی، سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی که به این موضوع بسیار در واقع توضیح داده و قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و دستورالعمل‌های اجرایی این حوزه مخصوصا برای در واقع وزارت کار، تمام بخش‌های مختلف بخش مشاغل خانگی رو بررسی کرده و راهکارهاش در اونها وجود داره. اما در ارتباط با سوال دوم که جواب سوالی یکم داخلش هست، ببینید شما زمانی که قرار هست وارد بازار در واقع صادراتی بشید، همونطوری که قبلا هم عرض کردم، شما در ابتدا باید مطالعات بسیار گسترده‌ای در ارتباط با قوانین حقوقی و قوانین تجاری کشور خودمون و بازارهای هدف، بر فرض مثال کشورهای هم مرز با کشور خودمون، انجام بدید و حتما توصیه میشه که از یک مشاور متخصص و حرفه‌ای در این حوزه استفاده بکنید. شرکت‌های زیادی هستن که تخصصشون در واقع جز شرکت‌های آمار رسان هستن و آماردهی‌های مختلفی در حوزه بخش تجارت دارن، حتما میتونید ارجاع پیدا بکنید به اون سمت. سازمان توسعه تجارت هم اطلاعات بسیار تکمیلی در حوزه مشاغل و در واقع اون اعداد و ارقام مبادله تجاری داره ارائه میکنه. اما اینکه چطور میتونیم به این حوزه برسیم، شما در بخش اتصال به بازار نیاز هست همونطوری که عرض کردم از افرادی استفاده بکنید که در حوزه توانمندسازی مشاغل خانگی در سنوات گذشته فعالیت خیلی خوبی انجام دادن. و نکته دوم اینه که حتما باید به عنوان کسی که در حوزه مشاغل خانگی دارین کار میکنید، برید به سراغ دریافت آموزش‌های تکمیلی در حوزه‌های مختلف، مخصوصا در حوزه محصولی که دارید تولید میکنید، استانداردهای مورد نیازی که برای اون محصول در کشور خود ما به صورت الگو تعریف شده، مخصوصا این که برای بازارهای صادراتی باید ببینید که یکسانسازی این استانداردها در کشور ما و بازار هدف به چه شکل انجام میشه. ما یک سری در واقع استانداردهای اجباری داریم برای صنایع مختلف و محصولات، یک سری استانداردهای اختیاری داریم که در بازار هدف استانداردهای اجباری که حتما باید باشه، اما استانداردهای اختیاری میتونه شما رو بهتر کمک بکنه که در بازار بتونید سهم در واقع برای خودتون بگیرید. اتصال به بازار برای بخش مشاغل خانگی حتما باید از طریق بنگاه‌هایی باشه که قبلا در اون بازار ورود کردن و تمام سختی‌های ابتدای ورود به بازار هدف رو به عنوان یک فرد پشتیبان انجام دادن و بهترین شرایط این هستش که ما بیایم مشاغل خانگی رو در دسته‌بندی‌های مختلف طبقه بندی بکنیم و یکی از حالا مجموعه‌هایی که پیشتاز بوده در این حوزه بتونه رصد بازار انجام بده و این عزیزان رو به بازار هدفشون برسونه. دومین نکته بحث ارتقای کیفی محصولات تولیدی در مشاغل خانگی هست، چون الان اگر رصد بکنیم در مشاغل خانگی میبینیم که اکثر این محصولاتی که داره تولید میشه اولا استانداردهای خاصی رو نداره و مجوزاتی رو هم حتی نداره، چون با توجه به اون نقایصی که در قانون خودمون هست و اینکه اون بحث بازبینی هایی باید انجام بشه، مشاغل خانگی برای خودشون هم این موضوع رو الزامی نمیبینن که برن سراغ مجوزات و استانداردهای مختلف. معمولا ما در نگاه اول میتونیم فرق بین یک کالای صنعتی تولید شده در کارخانه و یک کالایی که در حوزه خانگی تولید شده رو با توجه به اون شمایل بسته‌بندی و اون استانداردهای بسته‌بندی و لیبل و تمام اطلاعات درک بکنیم، مخصوصا بخش استانداردهایی که در حوزه غذایی خیلی اجباریه ولی خب مشاغل خانگی زیاد بهش توجه نمی کنند. پیشنهاد ما این هستش که حتما در قسمت ارتقای کیفی محصولات ورود بکنید و بخش بسته‌بندی رو جدی بگیرن، چون شما همینطوری که دارید به صورت روزانه خرید انجام میدید، خودتون رو جای اون فرد بذارید در بازار هدف که میخواد بیاد این محصول شما رو بخره. حتما باید جذابیت داشته باشه این محصول، حتما باید استانداردهای خاصی رو داشته باشه مطابق به قوانین. حالا من بحث مواد غذایی رو عنوان کردم، شما باید استاندارد حالا سیب سلامت، استاندارد ملی ایران رو بگذارید. مواد غذایی
واقعا یه استثناست، من فکر میکنم بسیاری از کارها شاید بله. حالا بقیه کارها یه مقدار سبکتر باشه،
بقیه کارها سبکتر هست ولی واقعیتش اینه
الزاماتش ولی باید رعایت.
دقیقاً ما دو دسته کالا داریم، یه سری کالاهای هستن پرمصرفن و در واقع در اصطلاح بخش فروش بهشون میگن تندگردش، یعنی بازار خیلی سریعتر میاد و جزء سبد کالای خرید روزمره مردمه. شما بیشترین چیزی که به صورت روزانه خرید میکنید بحث مواد غذایی و اون مواردی و محصولاتی هستش که روزانه باهاش درگیر هستید. حالا بیشتر ما تو مشاغل خانگی میبینیم که سراغ بحث بهداشتی و غذایی داره.
بله. دوست. خیلی ممنون، متشکرم. یه پیامکی هم اومده برای ما و پرسیدن که این آموزش ها رو چطور ببینیم. من خودم اگه از فرمین پاسخ میدم این رو، و از این زاویه که هم گفتن سازمان توسعه تجارت این در واقع الزامات و اینا رو سایتش حالا اطلاعات خوبی داره و حتی یه دوره‌هایی هم موقعی برگزار میکنه. اما یکی از جایی که من فکر میکنم هر کسی که دیگه یه ذره کارش مخاطر حرفه‌ای بکنه باید بره دنبالش، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها و سندیکاها و همه اون بخشایی هست که همه دور هم دیگه جمع میشن، همه بزرگان اون کار رو در واقع حرفه‌ای‌ها جمع میشن. بهترین جایی هست برای اطلاعات گرفتن، هم برای آموزش دیدن، یعنی مطمئناً اونها دوره‌های خاصی هم در این زمینه دارن. خب ما همونجوری که هم بنید بنابر هر شغلی در واقع یه اتحادیه حالا مشخصی تو این زمینه، چه به صورت کشوریش داخلی تهران در واقع حالا شهریش و شهرستانیش وجود داره. یه تلفن داریم بشنویم بعد دوباره برمیگردیم سریع.
سلام، وقت بخیر. سوال من اینه که مسئولان کشور چه حمایت‌هایی از مشاغل خانگی صورت میدن که یه روزی این عزیزان هم بتونن محصولات خودشون رو که کار دست و هنر ذهنشون هست به خارج از کشور صادر بشه. فراموش نکنیم که هر چقدر ما بتونیم صادرات خودمون رو افزایش بدیم، به ارزاوری کشور هم کمک شایانی کردیم. حتی برای اون کسی که این محصول خودش رو داره صادر می‌کنه، می‌تونه از نظر مالی هم منبع درآمد خوبی باشه. تشکر می‌کنم. موفق باشید.
خب خیلی متشکرم. حالا قبل از اینکه خانم دکتر در واقع یه جورای پاسخ، البته این پاسخ ما تقریبا دادیم در طول برنامه، اما خواستر در موردش بخوان نکته رو بگن، خواهشم از هر دو بزرگوارم اینه که بریم یه ذره اون قسمت‌های صادراتی رو با هم پیش ببریم که این نیمه در واقع انتهای برنامه این موضوع رو هم پاسخ داده باشیم. بفرمایید خانم دکتر.
خواهش می‌کنم. در طول بحث صادرات، حالا اختصاصا بحث صنایع دستی در دو تا مطلب اشاره شد. ببینید، حوزه صنایع دستی علل ظاهر شامل تحریم ها نیست، در ارتباط با بحث تامین مواد اولیه دچار اشکال ویژه‌ای نیست، علل ظاهر تاکید میکنم، و به اصطلاح شامل ارز دولتی هم میشود. اما مطلب اینجاست که ما به خصوص در دوران پاندمی انقدی که درگیر قواعد و ایجاد قواعد شد، بخش دولتی ما درگیر اجرا نشده. اون چیزی که الان تلاش ما هست به عنوان اتحادیه یا در قالب چارچوب وزارت تعاون از حوزه غیر دولتی ما، یعنی از اتاق تعاون ایران در حال پیگیریش هستیم از کمیسیون تخصصی، این هستش که این بسته های حمایتی تقویت بشه.
بله، خیلی متشکرم. و بقیه صحبتتون هم بفرمایید.
بقیه صحبت یکی در ارتباط با بحث آموزش ها بود برای بحث صادرات که شما اشاره دقیقی کردین، یعنی محل موثق دریافت این آموزش ها و دریافت مسیر دقیق، همون حوزه اتحادیه های تخصصی و همینطور در قالب شبکه تعاون تجارت ما کارگروه و خوشه آموزش رو به طور مشخص تدوین کردیم. بحثش مدارس آنلاینش در حال اجرا هستش. این اتفاق دوستان من بایستی که مقداری سختی به خودشون بدن، سختی در حد اینی که ما در قالب گوشی‌های هوشمندی که الان هممون الحمدلله در دسترس داریم،
سختی برای یه سرچ
بکنن، خیلی ساده این سرچ رو انجام بدن و زمان بگذارن برای نیم ساعت، 45 دقیقه، یک ساعت آموزشایی که معمولا ما داریم سعی می‌کنیم بسته‌ها کاملا رایگان باشه. الان یک سال و نیم خود وزارت تعاون کار فاش با هماهنگی جهاد دانشگاهی یک شنبه چهارشنبه آموزشی داره. خیلی ساده و کاملا رایگان و با به قول بعضی از دوستان که خیلی تعصب دارن رو دریافت مدرک میتونن وارد دوره بشن، دوره رو بگذرونن، کارشون رو ارائه بکنن، مدرکشون رو بگیرن و اگر واقعا این توانمندی و پشتکار رو داشته باشن و به خرج بدن، قطعه به یقین میتونن وارد مرحله بعدی بشن. تاکید مؤکد بنده این هستش که قطعه به یقین دوستان من پس از فراگیری دوره‌های مقدماتی برای رسیدن به اون اتفاق، ارتباطشون رو با اتاق‌های تجاری کشور قطع نکنن. ما اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون رو داریم و همه دوستان من با قالب‌های حقوقی منحصر به فرد خودشون میتونن از قالب بازارشون میتونن شرکت کنن، میتونن عضویت بگیرن، میتونن هم بازارها و هم ارتباطات رو داشته باشن. ما هفته گذشته نشستی رو با سازمان توسعه تجارت در اتاق تعاون ایران داشتیم و یک فرصت بسیار خوبی برای اسمی ها برقرار شده به مدت 5 سال که از سال گذشته البته استارت خورد و دوستان ما در بحث با زوم مشخص در توانمندی‌ها و توانمندی تولیدی و صادراتی و آموزشی شرکت‌ها و اسمی‌هایی که به عبارتی شرکت‌های کوچک زود بازدهی که می‌توانند در قالب زنان، خانواده و جوانان فعالیت بکنن دارن حرکت می‌کنن. خب از این فرصت استفاده بشه، موقع ارتباط قطع میشه عملاً ما نمی‌تونیم کار جدیدی
در واقع در جریان باشیم دیگه، وسط بود در واقع فقط بحث تولید و که کالامون رو روش کار کنیم کیفیت خوبی بشه، این سر جاش، اما باید اطلاعات جانبیمون هم که در واقع میخواد به اصل کارمون کمک بکنه تکمیل بکنیم. خب بفرمایید آقای مهندس، شما هم تکمیل بفرمایید، من میخوام زیاد حرف ندارم که شما بیشتر.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون در ارتباط با بخش آموزش، باید عرض کنم که میتونن از آموزش هایی که سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور در حوزه در واقع توسعه مشاغل قرار داده استفاده بسیار خوبی بکنن، مخصوصا این که از شرکت های بازرگانی یا مدیریت صادرات یا تمام عزیزان که در حوزه صنعت و صادرات دارن فعالیت میکنن میتونن بهره گیری کنن. یه نکته ای رو عرض بکنم خدمتتون، چون وظیفه یک صادر کننده به چالش کشیدن تمام قوانین و ارائه یک راهکار درست هست. یه مقداری عزیزان در حالا اتاق های مختلف، در اتاق اصناف، در سازمان‌های زیرفت باید ازشون خواهش بکنیم که جدی‌تر به این حوزه در واقع نگاه بکنن. عملاً برای یک فردی که در حوزه مشاغل خانگی الان فعالیت خودش رو شروع کرده، شاید اون تمایل در سازمان‌ها وجود نداشته باشه که بخوان سرویس دهی داشته باشن یا خدمات رسانی بخش عضویت رو داشته باشن برای کسب و کارهای خیلی کوچیک در حد یکی دو نفر. بیایم اینو یه مقدار گسترده‌تر بکنیم. مشکل بخش مشاغل خانگی الان اینه که دارن به صورت انفرادی کار میکنن. زمانی که به صورت تجمیعی همه در کنار همدیگه میان و در همون اتاق اصناف خودشون رو ارائه میکنن، اتاق اصناف میتونه در ارتباط با تعداد زیادی از مشاغل خانگی نظر بده و حتی بخش پشتیبانی آموزشیشون رو هم داشته باشه. اما در قسمت الگوی توسعه مشاغل خانگی باید ببینیم در قسمت اول بعد از اینکه شما تصمیم گرفتید بخواید اون در شغلتون رو ایجاد بکنید و ثبت نام و اون مدارک لازم رو از مراجع زیرب گرفتید، حتما بیایید. این راهکار راهکار بسیار در واقع خوبی هستش. بیایید در حوزه توانمندسازیتون قبل از تولید یک سری تمهیداتی رو داشته باشید، حتما حضور پیدا بکنن در مراکز آموزشی، در بخش مشاوره های در واقع تولید. ما یه موضوعی رو داریم مشاوره مدیریت اصطلاحا هم بهش میگن، در قسمت پیش تولید، در قسمت تولید و در قسمت عرضه کالا. هر سه مورد جز مواردی هستش که الزامی هست. اگر بخواید بقای این شغلی که ایجاد کردید رو حتما تضمین بکنید و آرزوی یک در واقع کسی هستش که در حوزه مشاغل خانگی اومده که بخواد کارشو گسترش بده، بخواد در واقع کارمند اضافه کنه، بخواد فضاش رو از حالا بحث خانه خارج بکنه و در محیط صنعتی ببره، حتما در حوزه تأمین مواد اولیه یک سری اصلاحاتی رو داشته باشن. بخوان ارتباط بگیرن با مراکز مختلف در این حوزه، حتما راهنمایی بگیرن، چون معمولا مشاغل خانگی هزینه های بیشتری رو در ازای در واقع تأمین مواد اولیه دارن صرف میکنن. اما بیایم سراغ بخش اتصال بازار و در بخش صادرات، ما الگویی که میتونیم ایجاد بکنیم این هست، اگر در واقع شغل خانگی در هر زمینه در هر صنعتی ارتقای کمی و کیفی محصولاتش رو انجام داده باشه و حداقل با یکی از رقبای حالا سطح بالاتر از خودش توی همون محصول، چه صنعتی داره کار میکنه چه در حوزه‌های دیگه، محصولش رو مشابهت بذاره و اگه تونست حداقل‌های اون استانداردها رو در نظر بگیره برای محصول خودش، وارد فاز بعدی بشه، بیاد در حوزه استانداردسازی یکی از حداقل استانداردهایی که موجود هست برای در واقع عرضه کالا رو من پیشنهاد میکنم حتما بگیره، بیاد در حوزه توسعه بازار از طریق فضای مجازی. بعد از اینکه پاندمی انجام شد و خب میدونید دنیا حدود 4-5 ماه کلن تمام مرزها دچار مشکل بود و بعد از اینکه
مشاغل خانگی هم تو این دوران بیشتر شدن،
بله مشاغل خانگی بیشتر شدن، ولی الگوی توسعهشون برای رفع نیاز داخلی بوده. بله. حالا الان رسیدیم به یه مرحله تقریبا اشباعی که میبینیم مشاغل خانگی زیادن ولی بازار عرضه وجود نداره. روش های بسیار بسیار زیادی هست برای اینکه بتونید به صورت مجازی هم بازار داخل رو تحلیل بکنن هم بازارهای خارجی رو. حتما سعی بکنن که یه مقدار زبانشون رو هم تقویت کنن، یه خورده بیرون از این مرزها بیان، تحقیقاتشون رو گسترش بدن.
به هر حال این کارا رو یا باید شخصا انجام بدن یا باید از یک در واقع مشاور و یک شرکتی که کارش اینه مدیریت صادرات ها کمک بگیرن. به هر حال ما هممون همینطوریم دیگه، وقتی میخوایم کار انجام بدیم میریم برای متخصصش.
یه نکته
یا یه شخصی رو، حالا ان شاءالله کسب و کار رونق پیدا میکنه، بهتر یه شخصی رو که وارد به این امور هست توی مجموعه خودشون اضافه میکنن به تیمی که دارن. خیلی کوتاه فقط بفرمایید چون زمان اومد.
یه نکته عرض بکنم دوستان، در ازای گرفتن مشاوره مقداری سخت نگری میکنن، یعنی اینکه برای اینکه بخوام برم پیش مشاور و ازش خدمات رو بگیرم و آموزش ببینن، شاید احساس نیاز برای خودشون نکنن و این مشکل بزرگ بخش مشاوره.
خیلی متشکرم. این مشاوره رو ما یه موقع پهلو پزشک هم نمیریم مشاوره بشیم، این خیلی بده. باید این اتفاق بیفته. نکته پایانیتون سرکار خانم دکتر.
ممنونم و تشکر از زمانی که گذاشته شد در برای این مبحث و تأکید مؤکد میکنم مقاومت در برابر فهم موضوعی و تامین محتوا نداشته باشیم تا کسب و کارمون رو نبگیریم.
خیلی ممنون، چه نکته خوبی در انتهای برنامه. خیلی متشکرم از همراهی همه شمایی که ما رو همراهی کردید و سرکار خانم دکتر خاطره استاد رضایی، رئیس کمیسیون بانوان، اکتسلاش کردم به کمیسیون بانوان و مسئولیت اجتماعی اتاق تعاون و مدیرعامل اتحادیه تعاون‌های صنایع‌دستی تهران و آقای مهندس حمید رضا مولایی، کارشناس اقتصاد در حوزه صادرات، مشاور صادرات شبکه تعاون تجارت، و همه شما که ما رو گوش کردید. موضوع صادرات و مدیریت به هر حال این زنجیره مشاغل خانگی هم خودش نکته مهمیه. دلیل نداره که شاید هر کسی که شغل خانگی داره خودش هم بخواد صادر کننده مستقیم باشد، میتونه بره در داخل بستری که صادر کننده ها هستن، چون به هر حال ما وقتی در داخل کشور هستیم موضوعمون یه مدل دیگه است، وقتی خارج از کشور میخوایم بریم قواعد و سیستم خودش رو داره، مطمئنن متخصصهای خودش رو داره. یعنی این رو حتما پیشی بگیریم تو این زمینه که حتما از مشاورین تو این زمینه و متخصصینش استفاده کنیم که بتونیم اون بهره لازم رو توی این حیطه ببریم، چون اگر این کار رو نکنیم واقعا با چالش‌های مختلفی مواجه میشیم. اونجا هم دیگه خلاصه اینجا نیست که به هر حال یکی دیگه بیاد کمک کنه، اونجا دیگه کسی نمیتونه کمک بکنه و عملا همیشه از بین میره. ضمن اینه که تو این اوضاع احوال و تو این دوران بحث نقل و انتقالات مالی پولی همه اینا متخصص خودش رو میخواد، برای همین حتما باید تو این زمینه مشاوره بگیریم، مخصوصا تو این زمینه حالا همون اتاقهای تجاری کشور رو که فرمودن، اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون. خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی کردید. این برنامه تقدیم به حضورتون شد به اتفاق همه همکارانم، سرکار خانم بهریه تهیه کننده محترم برنامه، خانم عزیز همکار محترممون، خانم صدیقی بسته‌های صوتی، خانم برهانی ارتباطات و خانم حسن‌پور اخبار اقتصادی رو تقدیم به حضورتون می‌کردن و همراه آقای مرادی صدا بردار عزیزمون، بنده علی مسعودی با شما خداحافظی می‌کنم. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، با هم برنامه زندگی ضرب سکه رو شنیدیم که موضوع اون از مشاغل خانگی تا بازارسازی محصولات قابل صادرات بود. امیدوارم دوستان این برنامه موفق به شنیدنش شده باشن. در خدمت شما خوبان هستیم با بخش دوم از مجموعه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، انشاءالله تا ساعت 22 ده شب. اما نزدیک میشیم آروم آروم به لحظه های ملکوتی اذان. در این لحظه های ملکوتی برای هم دعا بکنیم، انشاءالله خداوند عنایت بفرمایند و همه ما رو به راه راست هدایت کنند. با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم
فهو